انحصار مسکن با تراکم فروشی و عدم واگذاری زمین ملی به ملت نشانه چیست؟ همت عالیه دولت و اقدامهای جهادین جوانان در صف ازدواج و خانواده های منتظر فرزند را احیا می نماید و الگوی دیگری از سازندگی دفاع مقدس را نهادینه می سازد. نخبگان و فعالان سمنهای ایثارگری و همه اهالی دفاع مقدس امروز در جبهه جدید پای کار انقلابی. پدر معنویم سمن مردم نهاد دختران شهید به نام پیام‌آوران بشارت، نخبگان شاهد و ایثارگر و گروه جهادی فرزندان شهدای متخصص و البته کلیه ایثارگران در خط مقدم جبهه امروز ایستاده ایم. باشد که به فرزندان معنویتان، ما فرزندان شهدا، افتخار نمایید. از دست پدر معنویم انگشتر ارزشمندتان را به نمایندگی فرزندان شهدا خواستارم.
مال شما این انگشتر بعد بهتون
پایان مراسم. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از سرکار خانم دکتر زهرا برزگر، فرزند گرانقدر شهید. انشالله به برکت حضور فرزندان و خانواده های معظم و معزز شهدا، نگاه ویژه شهدا به مراسم امروز ما هم باشه. در خدمت سخنران بعد هستیم. جناب آقای میثم صالحی، فرزند عزیز شهید، فوق دکترای تخصصی شیلات، دارای تحصیلات سطح 2 حوزوی، برگزیده جشنواره‌های نوآوری و اختراعات بسیج کشور و اشتغال و کارآفرینی شاهد و ایثارگر، عضو شورای مرکزی مجمع شاهد ایران اسلامی، با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامل سلام و درود و آرزوی سلامتی حضرت عالی از طرف فرزندان شهدا و محبان شما هستیم. خیلی التماس و دعا داشتن آقا جان. حضرت آقا، ما فرزندان و خانواده شهدا و ایثارگران دلسوخته نظام انقلابی، به خدا و قرآن توسل به شهدا کارگشاست، گرهگشاست. ما دیدیم اثراتش رو وقتی رفتیم بهشت زهر. محکم پای انقلاب و نظام آرمان‌های امام و ایثار و شهادت و از خودگذشتگی ایستادیم. همه جوره دلسوخته و درداشنا و صاحبان و سهامداران نظام انقلاب ایرانیم. چون خون، سلامتی، خانواده، جوانی، بهترین آرزوها رو دادیم و واسه نظام و انقلاب همه جوره با عشق و دل و جون دلی پای کار نظام و انقلاب هستیم. بی توقع بدون شغل و حقوق و مزایا آماده ایم در اتاق فکر و پای کار نظام و مشاور انقلاب در حد بضاعت باشیم. انشالله تو مسیر پرفراز و نشیب آتی کشور هیچ راهی نداریم جز فرهنگ دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و ترویج ایثار و شهادت، خصوصا آقا جان، خصوصا بین مدیران و مسئولان. باید درک کنن خدمت و مدیریت و مسئولیت شغل نیست، عشقه. جهاد امروز اینه، مدیریت فردا، مدیریت جهادی انقلابی، آینده پژوهی و مسئولیت دلی و عشقی بی توقع. حقوق و مزایا، این حقوق و مزایا، هر کی که دلسوز واسه نظام و انقلاب باید از اینا بگذره. خدمت به مردم رو باید وظیفه خودش بدونه، نه کار، نه شغل، نه برای اینکه یه وظیفه پولی رو انجام بده به مردم باید خدمت کنیم. رزمنده ها، شهدا، جانبازا، آزاده ها، ایثارگرا، اونایی که تو جنگ بودن و جنگیدن، دفاع و مبارزه از وطن رو شغل نمیدونستن، به فکر پول و مال دنیا نبودن، با از خودگذشتگی ایثار و عشق کارو پیش بردن و خودشون و خانوادهشون رو گذاشتن و رفتن. آقا جون، ما از داعشیا و جنگ نمیترسیم، ما از منافقای داخلی بیشتر میترسیم. حضرت آقا ان شاء الله خدا هدایتشون کنه، البته ما در جنگ و جهاد و دفاع مقدس هیچ کی توقع پاداش و حقوق آنچنانی و سهم‌خواهی نداشت. حقوق فرمانده و رزمنده یکی بود، سرباز و سردار و سرتیپ و سلشگر همه برادر بودن. تو جبهه هیچ کی سمت نمیگفت، همه برادر بودن. تداوم بقای ملت‌ها و ملت ما خصوصا تو ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همین فرهنگ جهاد. اگر امروز مسئولین و مدیران ما به خدمت و مسئولیت در فضای جهاد و جنگ اون روز نگاه بکنن، تمام مشکلات کشور رو میشه به راحتی حل کرد. یه جنبندی میکنم عرایزمو، امروز فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس و جنگ و جهاد رو بیشتر از مردم باید به مسئولین آموزش بدیم، باید به مدیران آموزش بدیم که البته بلدن، ولی بیشتر، چون نیاز کشور در حال حاضر نیاز فرهنگ جهادی برای حل مشکلات مردم و معیشته. از گوشه نشینی بیایم بیرون، بریم دنبالشون، ازشون بهره بگیریم تا نظام و انقلابمون رو بتونیم بهتر از گذشته پیش ببریم و در پیشبرد این کار بکوشیم. امروز جهادمون خدمت به مردم، امروز جنگیدن ما برای مردمه. ادعا و توقع نداشته باشیم و با جون دل برای مردم کار کنیم. یه پیشنهادی هم خدمت حضرت عالی داشتم که اگر از مشاورینتون اتاق فکری از ایثارگران داشته باشین، فرزندان شهدا، امروز جوونن، متخصص زیاد داریم توی نخبگان، میتونیم که در واقع یک سری داده های خوب و یک سری اطلاعاتی که تو فضا و کف جامعه وجود داره رو خیلی شفافتر خدمت شما بدیم. یه امانتی هم ایثارگران، در واقع من امانتی گرفتم خدمت شما تقدیم کنم، اینی که دغدغه‌شون اینه که اگر از بین مسئولین کسی خطایی میکنه، خیلی خیلی سخت‌تر باش برخورد بکنین، و این برخورد جدی با مسئولینی که خطا کارن باعث وحدت ملی انگیزه و دلگرمی میشه. و تمام خواست مردم اینه، ما مردم خوبی داریم، مسئولین رو راحت‌تر ببینن، درد مردم رو گوش کنیم، بینشون باشیم، با مردم شفافتر و روراست‌تر باشیم. آقا جان، مردم خیلی شما رو دوست دارن، یعنی برای یک کلمه شما انقدر ارزش قائلن، همون مردمی که بعضی وقتا یه چیزای دیگه‌ای میگن برای شما ارزش‌های خیلی ویژه‌ای قائلن، و انتظار و توقعی که از شما دارن بعضی از مسئولین که خطا می‌کنن خیلی جدی باهاشون برخورد بشه ان شاءالله. یه تشکر ویژه هم از شما میکنم که همیشه رهنمودهای پدرانتون خیلی به ما کمک کرده، و یه در واقع تشکر ویژه از جناب آقای مهندس اسکندری، وزیر سابق جهادی، که از ما فرزندان شهدا تو وزارت جهاد، تو سازمان اقتصادی کوثر بسیار بسیار پدرانه حمایت کردن، کمک کردن و خیلی مدیران خوبی رو تربیت کردن، ولی امروز تو جامعه مدیران خدمتگزار قرار ندارن. حضرت آقا التماس دعا، ایشالله که سالم و سلامت بشین، پرچم این انقلاب رو بدین شخصا به دست آقا امام زمان. یا علی، خدا نگهدار، زنده باشین.
زنده باشین.
فجر فرج. سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر میثم صالحی، فرزند معظم و معزز شهید. اما در خدمت یکی دیگر از فرزندان شهدا هستیم، فرزندان عزیز شهیدی که به نمایندگی از سایر فرزندان افتخار آفرین شهدا در جمع ما حضور دارند. یکی از شهدای عزیز و ناماشنا، سرکار خانم دکتر سمیه بروجردی، فرزند شهید محمد بروجردی، مسیح کردستان، دکترای پزشکی، مدیر و ایثارگر نمونه در شهرداری تهران، دبیر کل جنبش جهانی دانشجویان شاهد و ایثارگر. صلواتی عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر پدر عزیزم، رهبر فرزانه و حکیم جهان اسلام، فرمانده مقتدر و ولی فقیه مدبری که با هدایت امت اسلامی زمینه ظهور منجی عالم بشریت را راهبری می‌فرماید. رهبر عزیزم، من به عنوان فرزند شهید محمد بروجردی وارث نسلی هستم که در مکتب جهاد و شهادت ره 100 ساله را در اندک زمانی طی نمودند و به بالاترین قله ایمان و یقین رسیدند. شهید بروجردی با شناخت، با با شناخت مدیریت بر پایه مردم، امنیت پایدار را در خطه غرب کشور برقرار نمود و با شعار اینکه ما با دشمنان و منافقین می جنگیم نه با مردم کرد، سازمان پیشمرگان کرد مسلمان را تشکیل داد. او با صلابت ایمان و با وحدت کلمه بین مذاهب و قومیت‌ها توانست نور امید و اعتماد به جمهوری اسلامی را در دلها زنده نگه دارد و در عین نظامی جری بر قلب‌ها حکومت کند و به معنای واقعی مسیح کردستان شود. و چه زیبا شما در مورد شهید بروجردی فرمودید: روحیه آرامش و نداشتن حالت ستیزجویی با دوستان و گذشت و حلم در مقابل کسانی که تعارضهای کاری با او داشتند نشانه آن روح عرفانی شهید بود. رهبر عزیزم، اگر جهاد دیروز شهدا با عنایات الهی و هدایت‌های امام راحل به ثمر نشست، امروز هم دختران و زنان آگاه، هوشمند و بیدار که افتخارات زیادی برای اقتدار ایران در عرصه‌های خانواده، دانشگاه، هنر، ورزش و سیاست خلق نموده اند، در صف مقدم به مقابله با توطئه و مکر دشمنان قسم خورده این کشور ایستاده اند، آنگونه که در دفاع مقدس زنان و مادران ما نشان داده اند. و در پایان از حضرت حق مسئلت داریم که به ما فرزندان شهدا و همه جوانان سیرتی امارگونه عنایت فرماید که در رکاب امام جامعه خیش باشیم و در وقت یاریش در خواب غفلت نمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از خواهر عزیز و بزرگوار سرکار خانم دکتر سمیه بروجردی، فرزند شهید عزیز شهید محمد بروجردی. اما در این قسمت قراره که سه تن از بزرگوارانی رو دعوت بکنیم که در حوزه ایثار و شهادت و جهاد و مقاومت فعالیت‌های مختلفی دارن، از روایتگری تا نویسندگی و سایر عرصه‌ها. دعوت می‌کنم از جناب آقای سعید علامیان، خبرنگار دوران دفاع مقدس، مؤسس صفحه جبهه و جنگ در روزنامه جمهوری اسلامی، سردبیر نشریات مختلف، نویسنده خاطرات رزمندگان دفاع مقدس و کتاب‌های متعدد، به برکت صلوات قرآ بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب برای تاریخ میگویم از راوی محترم درباره روز تاریخی 12 بهمن 1357 پرسیدم، اینکه آن روز در همراهی با حضرت امام در مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا چه احساسی داشتند. ایشان گفت آن روز در طول 34 کیلومتر مسافت فرودگاه تا بهشت زهرا حدود 8 میلیون نفر از امام استقبال کردند. در همه مسیر فقط دو جفت چشم دیده می شد، یک جفت چشم امام و یک جفت چشم متعلق به همه ملت. در این 40 سال چه در دوران خبرنگاری و چه نویسندگی و روایتگری این جهاد مقدس و رزمنده هایش، شهیدانی را درک کردم و با آنها همراه و همکلام بودم. برای بیان احساسم از شناخت آنها توصیفی سازگارتر از این نیافتم که یک جفت چشم متعلق به همه شهیدان نظارگر و مراقب احوال ماست. بله، در کار نگارش و تدوین باید پژوهش و مخاطب شناسی کرد، از ظرافت‌های ادبی و زبان تازه بهره برد و متن خوشخوان تحویل مخاطب داد. آری، باید از همه فنون برای نگارشی جذاب و تأثیرگذار استفاده کرد، اما مهمتر این است که از آن یک جفت چشم غافل نشویم. صاحبان قلم و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ایثار و شهادت که بنده امروز به نیابت از آن عزیزان در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی این کلام مختصر را عرضه می دارم، بدون تردید قلمشان به شمیم ذکر و یاد شهدا معطر است و با پیروی از دلالت و فرمایش رهبر حکیمشان زنده داشتن نام شهدا را از نیازهای اساسی کشور می دانند و اینکه تبیین سبک زندگی و سیره شهیدان مایه امید آفرینی و پویایی نسل هاست. همگی باور داریم که اگر این شهادت ها و فداکاری ها نبود، این نظام و کشور دستخوش تهاجم طوفان های سخت بود و اینکه خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است و در چکیده کلام نظام جمهوری اسلامی ایران امانت شهیدان است. در همین مسیر کارگزاران فرهنگی و به ویژه مسئولین فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس هم باید در هر زمینه‌ای که مسئولیتی به عهده گرفتند حواسشان به این امانت و آن یک جفت چشم باشد. و سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفاسکم ان شاء الله.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای سعید علامیان، نویسنده گرانقدر عرصه دفاع مقدس. حضرت آقا، تصویری که مقابل شما هست، همین مانیتوری که اینجا قرار گرفته، در این صفحه و از طریق شبکه‌های مختلف حدود 1,000,000 نفر از ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس به صورت تصویری هم در مراسم از سراسر کشور حضور دارند و سخنرانی شما انشاءالله و سایر برنامه ها رو دارن همراهی میکنن. غیر از اون شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون هم به صورت زنده و مستقیم برنامه امروز رو پوشش میدن. در خدمت سخنران بعدی هستیم، سرکار خانم فرانک جمشیدی. ایشون کارشناسی ارشد جامعه شناسی هستند، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، 6 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و همینطور 10 عنوان مقاله علمی پژوهشی در حوزه دفاع مقدس تألیف کردند. برای سلامتی و توفیقات ایشون هم صلواتی عنایت بفرمایید.
درسته. با سلام خدمت رهبر فرزانه انقلاب و حضار محترم، مطلبی که میخوام درباره اون صحبت کنم ضرورت تدوین نقشه جامعه علمی پژوهش دفاع مقدسه که چندیست در فضای مطالعات و پژوهش‌های جنگ مطرح شده و به نظر میرسه چنین ضرورتی ملهم و متأثر از بیانات حضرت عالی، خصوصا بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باشه. سندی که به زعم من از یک سو عمدتاً بر ضرورت شکلگیری تلاش‌های جدی در جهت ایجاد و نمایش قدرت ملی ایران و اتکای به اون برای عبور از چالش‌ها و بحران‌ها تأکید داره و از سوی دیگه در اون نوعی اقبال و اعتنا به شکلی خاصی از قدرت دیده میشه به نام قدرت نرم، به عنوان پشتوانه‌ای برای قدرت ملی و نیز قدرتی که بخش مهمی از اون به واسطه تولید، سازماندهی و ردبندی دانش یا بهینه‌سازی 3 منبع انسان، دانش و استعداد تأمین میشه. 4 کلیدواژه بیانیه گام دوم یعنی ایمان، اخلاق، اراده و امید رو به عنوان آبشخور جامعه‌های علمی این نقشه و سه کلید واژه عدالت، عزت و وحدت رو به عنوان نقاط کانونی یا مرکزی در ترسیم خطوط اصلی دیپلماسی علمی کشور میشه در نظر گرفت. همچنین مهیاسازی بسترها و زمینه‌ها، میدان دادن به همگان خصوصا جوانها، شکار فرصتها و آشکار کردن استعدادها در داخل و حفظ امنیت کشور با ایجاد قدرت بازدارندگی از وقوع جنگ و به مدد عبرت، حکمت و مصلحت در روابط خارجی کلیدواژه‌هایی هستند که متأثر از بیانیه مذکور استراتژی نقشه جامعه را در سطح ملی و بین‌المللی برای فراخوان همکاری‌های علمی در حوزه پژوهش دفاع مقدس نشون می‌دهند. به نظر می‌رسد روش‌شناسی این تدوین با عنایت به بنیادی‌ترین کارکرد نقشه که بصیرت‌یابی به مسیر و روش طی مسیر هست، اولاً باید مبتنی بر بصیرت فرهنگی باشه، یعنی استماع دقیق همه صداها به نفع اهتمام به تحقق عدالت فرهنگی. ثانیاً باید دست کم به دو شاخصه مهم توسعه که نقد پذیری و آزاداندیشی است وفادار بمونه و با ایجاد فضای انتقادی و ترویج تفکر انتقادی موجب پیدایی و رشد نوآوری بشه. تدوین کنندگان این نقشه برای رسیدن به مقصودی که دارند ناگزیر از بکارگیری دیپلماسی عزت، فرهنگ صلح، فقه تقریبی و نقب زدن به جغرافیای فکری اندیشمندان اهم از ایرانی و غیر ایرانی و برقراری ارتباط با همه غیرهایی هستند که متفاوت با اونها می اندیشند، مشروط به مدیریت صحیح تفاوت‌ها تا منجر به اختلاف و تشتت نشه بلکه یکبارچگی و وحدت ملی رو حفظ کنه. در این صورت پیشبینی من اینه که 4 دستاورد اولیه این نقشه به مراتب مهمتر از تولیدات آتی و احتمالی اون باشه. 1. تعیین اقطاب یا قطب‌های علمی کشور به لحاظ جغرافیایی روی نقشه یاد شده. 2. تقسیم کار علمی میان این قطب‌ها. 3. ترسیم مسیر شنود و گفتی پیوسته و حیاتمند بین قطب‌های تعیین شده و 4. تمرین آزاداندیشی. به زعم من با این ملاحظات تدوین این نقشه در واقع به نوعی تمرین گفتگو، تن دادن به تقسیم کار و تقدیس آزاداندیشی است که به نظر میرسه گمشده‌های امروز ما باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون و سپاسگزاریم از خواهر عزیز و بزرگوار سرکار خانم جمشیدی، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس. و آخرین سخنران این بخش از برنامه ما جناب آقای حمید پارسا هستند، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، معاون و فرمانده گردان در عملیات‌های مختلف دفاع مقدس، راوی ویژه کاروان‌های راهیان نور دانشجوی از سال 1375 تا کنون. صلوات عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر رهبر معظم انقلاب و حضور گرامی برادران و خواهران، سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا جان، در سالهای متمادی که در عرصه های راهیان نور در مناطق عملیاتی به روایتگری در عرصه دفاع مقدس و خاطرات و حماسه های شهدای عزیز ادای تکلیف کردیم به امر حضرت عالی، مسائل و اتفاقاتی پیش اومد که ما رو در مسیر و تداوم و استمرار این هم مسیر نورانی ترغیب و تشویق کرد که خاطرات خیلی خاصیه برای ما راوی ها که یکی از اونها رو خدمت شما و حضور عزیز تقدیم میکنم. اسفند سال گذشته که 4 ماهی از فتنه سال 1401 نگذشت، با کاروانهای راهیان نور دانشجویی در مناطق عملیاتی جنوب، بعد بازدیدهای منطقه عملیاتی فتح المبین و سیر شهدای فکه منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی، تهلاوی محل شهادت شهید دکتر مصطفی چمران رحمت الله علیه، قبیزه، طلائیه، شلمچه و در منطقه خرمشهر منطقه عملیاتی کربلای 4 نهر خیین روز آخر مورد بازدید قرار می گرفت و در طی مسیر توی اتوبوس و یادمانها حقیر و دیگر دوستان برای عزیزان روایت میکردیم، اما تلاش بر این بود با بهره‌گیری از راویان و اساتید خودمون یه تغییر تحولی توی بحث روایت ایجاد بشه. بلزا در منطقه عملیاتی بلفجر مقدماتی کانال کمد و هنزله از سردار عزیز برادر نادر ادیبی دعوت کردیم و ایشون تشریف آوردن و حماسه گردان کمل و هنزله رو اونجا تبیین کردن و روز آخر در خرمشهر که کاروان میخواست بره برای نهر خیین، یکی از محورهای عملیات کربلای 4، از برادر بزرگوارم و استادم سردار احمدیان دعوت کردیم. ایشون علی‌رغم مشکلات جسمی قبول زحمت کردن، تشریف آوردن و برای کاروان دانشجویای برادر حماسه گردانهای لشکر 14 امام حسین رو که خود ایشون یکی از این فرماندهان بودن تو اون منطقه بیان کردن و حقیقتا دگرگون شد کاروان. خب بعد از اتمام صحبت ایشون رفت یه گوشه نشست، حقیر رفتم خدمت ایشون برای تقدیر و تشکر، با این وضعیت جسمی قبول کرد تشریف آورد. من مشغول صحبت بودم با ایشون، دیدم از جمع دانشجوی برادری داره میاد به سمت ما و صحبت داره میکنه، منتها با گریه و حق حق و حالت گریه و حق حق یه سری صحبت ها داره میکنه. من کلامی شنیدم تو صحبت ایشون، گفتم شاید اشتباه شنیدم، رو کردم به ایشون گفتم که چی شد عزیز من؟ گفتش که من عذر میخوام از شما و محضر. خطاب به من و این عزیزمون گفتن که خیلی نامردیه، خیلی نامردید. گفتم چطور؟ گفت نامردید که نمیاید تو جمع ما جوانها مسائل رو بگید و ما مطلع بشیم. من یک جوان دهه 80 دانشجو توی فتنه فریب بخورم، بیام توی فتنه بازداشت بشم، برم زندان، با عفو رهبری آزاد بشم. الانم که اومدم راهیان نور، نیومدم راهیان نور به اصرار و زور رفقای دانشجوم بیا بریم یه سه روزی توی مناطق راهیان نور تو مناطق جنوب خوزستان یه دوری بزنیم بیایم. اومدم، ولی چه اومدنی؟ 4 روز تو این مناطق، تو این بیابونها، حماسه ها، عظمت، عزت، اقتدار، شجاعت ها، رشادت ها، من چه بکنم این ننگ رو؟ شما بگید چرا نمیای تو جمع ما؟ حضرت آقا، این مطلب این جوان من رو به یاد این آیه انداخت، لما تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. دشمن میدونه دست روی کی بذاره. وقتی نگاه به گلزارهای شهدای ما میکنه دشمن، میبینه تو گلزار شهدای ما همه جوانن و نظام میدونه این جوان به پای این نظام و انقلاب و اسلام و ولایت ایستاد، فداکاری کرد و امروز میبینه باز جوان ایستاده و لذا تمام توانش رو گذاشته تا جوان رو از ما بگیره. آقا جان، ما راویان دغدغمون اینه، هرچه ارتباط بیشتر با دانشگاه ها و هرچه ارتباط بیشتر با جوانان و نوجوانانمون در مدارس و دبیرستان ها. صلوات خط بفرمایید. من دو جلد آلبوم دادیم پسر حقیر محمد رضا پارسا، فیلم برداری کردن از مناطق عملیاتی، دادیم خدمت شما. اگر لطف کنید یکیشو به اسم دو گام خدمت شما عرض شود که حالا اون کتاب رو میدن خدمتتون، آلبوم اگه میشه متن بنویسید ممنون میشین. تشکر. التماس خدا.
ممنون از خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای دوست، به قامت شهیدان صلوات.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. بر حنجر بی سر شهیدان صلوات. عظام از دامن زن مرد به معراج می رود، بر دامن مادر شهیدان صلوات. اللهم صل علی محمد.